بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. تخصیص الکتاب به خبر الواحد. در جلسه قبل عرض شد آیات مبارکه قرآن کریم رو می توان به واسطه آیات دیگر قرآن تخصیص زد، می توان به وسیله خبر متواتر تخصیص زد. این دو مطلب اجماعی است و محل اختلاف نیست. اما آیا آیات قرآن کریم را که قطعی الصدور است می تونیم به وسیله خبر واحد ظنی الصدور تخصیص بزنیم یا نمی تونیم؟ این محل اختلاف و محل گفتگوست. بعضی گفتن نمیتوان مطلقا، بعضی گفتن میتوان مطلقا، بعضی هم تفصیل داده بودن اگر قبلا این آیات تخصیص خورد دوباره تخصیص بزنیم، میتونیم تخصیص بزنیم. اما اگر قبلا این آیات به واسطه مخصصی تخصیص نخورده بود نمیتونیم او رو با خبر واحد ابتدا به ساکن تخصیص بزنیم. این مطلبی که سابقا هم عرض شد. اما بحث امروز این است که کلام در ما نحن فیه باید در دو محور قرار بگیرد. محور اول تبیین مجملات قرآن و تبیین ابهامات، برطرف کردن ابهامات قرآن به واسطه خبر واحد. خب این مسئله جایز است، واقع هم شده و اساساً یکی از اهداف اصلی صدور خبر واحد همین است که اون مجملات قرآنی و مبهمات حل بشود، چون قرآن در مقام یک بیان و یک قانون اساسی بود، بنابراین ممکنه در مواردی نرفته باشد روی جزئیات امر که حق همچنین است. خبر واحد بیاد اون مجملات و مبهمات رو برطرف کند. بسیاری از آیات قرآنی در مورد نماز، زکات، صوم، حج، اینها میخواد در مقام اصل تشریع بوده. کتب علیکم الصیام، روزه واجب است. لله علی الناس حج البیت، حج واجب است. اما اینکه توضیح بیشتری، بیان خصوصیاتش، شرایطش، اجزایش، موانعش، قواطعش، اینو دیگه آیات قرآن در اون مقام نبود، در اون سند نبود و الا قرآن باید میشد 50 جلد کتاب. لذا اونها رو با اخبار واحد ما میتونیم استخراج کنیم. این از محل کلام میشه گفت تا حدودی خارج. اینو نمیشه گفت که این خبر واحد مخالف با قرآن است. آیه میفرماید کتب علیکم الصیام، خبر واحد بیاید بگوید صوم چیست، در صوم مبتلات چیست، واجبات چیست. نمیشه گفت که این خبر واحد مخالف است با آیه قرآن. آیه میگوید نماز بخوانید، بعد روایت خبر واحد بیاد بگوید نماز چند رکعت است، به چه کیفیت است، هر رکعتی چند رکوع، چند سجده. نمیشه گفت که این خبر واحد مخالف است با اون آیه قرآن. نه، اینجا این خبر واحد در مقام تبیین اوست، در خدمت قرآن است و اصلا معنای حجیت خبر واحد و غرض از حجیت خبر واحد رسیدن به این هدف و تأمین این هدف است. این یک. اما نکته دوم، محور دوم بحث، آیا تخصیص کتاب به خبر واحد جایز است یا خیر؟ متأخرین دو دلیل برای این مطلب آوردن که چرا تخصیص قرآن به خبر واحد جایز است. دلیل اولشون گفتن سیره اصحاب الی یوم ائمه الاطهار. خب سیره اصحاب، سیره قطعیه اصحاب این است که به خبر واحد در مقابل عمومات قرآنی عمل می‌کردند و بحث علم هم مطرح نیست، چون گاهی میگیم که این چون علم داشتن به اینکه این مخصص قطعی است، نه، این از محل کلام خارج است. ولو علم به این مخصص هم نداشتند باز به خبر واحد به عنوان مخصص کتاب عمل کردند و وسیله قطعی حجت است. آیه میگوید احل الله البیع و حرم الربا، ربا حرام است. خبر واحد میگوید لا ربا بین الولد والوالد و فقها و اصحاب این خبر واحد رو عمل نمودند، اعتنا کردند. این یک دلیل. اما دلیل دومی برای این مطلب اقامه کردند. دلیل دوم این است که خبر واحد حجت است، این در جای خود اثبات شد. و اگر تخصیص کتاب به خبر واحد جایز نباشد، صحیح نباشد، این معناش این است که خبر واحد از اساس بشه بی اثر و بی ثمر و بی ارزش. چرا؟ چون که به هر حال هر خبر واحدی رو که ما دست بگذاریم پرش یکی از عمومات رو میگیرد، با یکی از عمومات در تعارض است. پس بنابراین اگر خبر واحد را نخواهیم مخصص کتاب قرار بدهیم، یعنی بگیم جایز نیست تخصیص کتاب به خبر واحد، معناش این است که خبر واحد حجت نیست مطلقا، معناش این است که خبر واحد از ارزش و اعتبار از اساس باید بیفتد. و حال آنکه خبر واحد نمیتونیم بگیم که بی ارزش است، فاقد اعتبار است، فاقد حجیت است. خب بنابر نظر کتاب این دلیل دوم محل خدشه است، این دلیل دوم قبول نیست. چرا؟ این همون نکته است که اول بحث عرض کردیم. بین تبیین ابهامات و بین مخالفت تفاوت است. این که خبر واحد ما داریم که ابهامات آیات رو برطرف می کند، اجمالات آیات رو برطرف می کند، این حرف درست نیست. آیه می گوید کتب علیکم الصیام، خبر واحد بیاد صیام رو تعریف کند، تبیین کند، موانع و شرایط و اجزای او رو بگوید، این حرف درست نیست. ولی این مخالفت بهش نمیگن. اما این که خبر واحد مخالف با عمومات قرآن باشد، این یعنی مطلبی غیر از رفع ابهامات. آیات قرآن میگوید کتب علیکم الصیام، خبر واحد بگوید لم یکتب علیکم الصیام، میگیم این خبر مخالف است با عمومات قرآنی و مخالف است با قرآن و حجیت هم نداره. پس بنابراین این بیان که هر خبر واحدی مخالف با عمومات است، این حرف درستی نیست. به تعبیر دیگر، به بیان دیگر، این کلمه مخالف در اینجا مقداری منشأ اشتباه شد. عدم توجه به معنای دقیق این واژه منشأ اشکال شد. اگر تبیین آیات رو کسی مخالفت بداند، این حرف استدلال تمام میشه، ولی این حرف حرف نامربوطی است. تبیین ابهامات رو نمیشه گفت مخالف. به تعبیر دیگر خبر واحد اگر 100 تا ما داشته باشیم، این 100 تا خبر واحد 70 تاش 80 تاش از باب مثال رفع ابهام میکنند از عمومات قرآنی، اینا ما نمیشه بگیم مخالفند با قرآن و بعد مشمول اون قانون بشوند ما خالف القرآن فترهوه علی الجدار فضربوه علی الجدار. بله ممکن است برخی از خبرهای واحد باشد که با قرآن مخالفند به اون معنی که عرض کردیم. قرآن میگوید مثلا اقیم الصلاة، او بگوید الصلاة لیست به واجبه، و یقینا این نوع خبر واحد فاقد ارزش و فاقد اعتبار است. اتفق الاصولیون على تخصیص الكتاب بالكتاب، اصولیون اجماع دارند بر اینکه می توان آیات قرآن را به واسطه آیات دیگری تخصیص زد. و تخصیص الكتاب بالخبر المتواتر، می توان آیات قرآن را به خبر متواتر تخصیص زد. اما واختلفوا فی تخصیص الكتاب به خبر الواحد، اختلاف نمودند در اینکه تخصیص آیات قرآن به خبر واحد، اختلفوا على اقوال ثلاثه، اختلاف نمودند بر سه قول. القول الاول عدم الجواز مطلقا، قول اول اینه که مطلقا جایز نیست. این قول خیرت و سید المرتضا مختار مرحوم سید مرتضا در ذریعه، مرحوم شیخ طوسی در عدت الاصول، مرحوم محقق در معارج. القول الثانی الجواز مطلقا، جایز است مطلقا، و هو خیرت المتأخرین، فقهای اصولیون و متأخر این نظریه را پذیرفتن. القول الثالث التفصیل، التفصیل بین تخصیص الكتاب بمخصص قطعی قبل خبر الواحد فیجوز بهی ایزن، اگر کتاب به یک مخصص قطعی قبل از این خبر واحد تخصیص خورده باشد که بعد عام مخصص بشه مجاز، اینجا فیجوز بهی ایزن، بهی یعنی به خبر واحد، فیجوز و تخصیص به خبر الواحد ایزن. و عدمهی و یا نه کتاب به واسطه مخصص قطعی تخصیص نخورده باشد فلا یجوز بهی، در اینجا تخصیصش به خبر واحد جایز نیست. فقد استدل المتأخرون علی جواز تخصیص الکتاب به خبر الواحد به وجهین، متأخرین در این که تخصیص کتاب به خبر واحد جایز است استدلوا به وجهین، به دو دلیل، به دو نکته استدلال نمودند. یک، جریان و سیرت الاصحاب علی العمل به اخبار الاحاد فی قبال عمومات الکتاب، گفتن سیره اصحاب بر این است که عمل کنند به اخبار آحادی که در مقابل عمومات کتاب است، این سیره سیره است قطعی و حجت. خب این نکته دارد، این احتمال لو در واقع جواب است از یک سوال مقدری. ان قلت این که اصحاب به خبر واحد عمل کردن در مقابل عمومات کتاب نه از این باب است که تخصیص کتاب به خبر واحد جایزه، بلکه از این باب است که چون اینها قرینه داشتن، قرینه علمیه داشتن، قرینه مفید علم داشتن، و هر کجا علم آمد حجت است، حجیت علم ذاتی است کمان که خواهد آمد. ایشون می فهمن نه، این احتمال و این سخن این خیلی بعید است. بگیم در تمام این مواردی که اصحاب به خبر واحد در مقابل عمومات قرآن عمل کرده اند یه علمی داشتن، یه قرینه‌ای بوده است، این خلاف ظاهره و بعید. و احتمالاً یکون ذالک به واسطه القرینه المفیده للعلم، احتمال مبتدا بعید جدا، احتمال این که این ذالک یعنی تقدیم خبر واحد بر عمومات کتاب، تقدیم خبر واحد بر عمومات کتاب به واسطه قرینه بوده است که اون قرینه مفید علم است، این احتمال بعید جدا. خب حالا مثال میزنن برای تخصیص کتاب به خبر واحد، مثلا خصصت آیت المیراث به سنه، آیه میراث به واسطه یه خبر واحد تخصیص خورد، یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر و پسر دو برابر دختر سهم الارث دارد. خب این خصصت به سنه که قولهی لا میراث للقاتل، لا میراث للقاتل مخصص اون آیه شد، یوصیکم الله فی اولادکم، اولاد اهم از قاتل و غیر قاتل، اما خبر واحد و سنت او رو تخصیص زد لا میراث للقاتل. و خصصت آیت و حلیت النساء احل لکم ما وراء ذلکم، خصصت بما ورد فی السنه، چی ورده؟ المرأه لا تزوج على عمتها و خالتها. خب اگر به قرآن ملاحظه و مراجعه بفرمایید، در همون سوره مبارکه نساء از آیه 22، ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف، این الا ما قد سلف میشه گفت در واقع اشاره به این عبارت مشهور دارد که قانون عطف به ما سبق نمی شود. بعد ادامه دارد حرمت علیکم، ازدواج با یک سری از زنان بر شما حرام است، مادرانتون، دخترانتون، خواهرانتون، عمه، خاله، دختر برادر، دختر خواهر، مادر رضائی، خواهر رضائی، مادر زن، ربیب دختران همسر، جمع دو خواهر و عروس، اینها ازدواج با اینها حرام است. بعد فرمود احل لکم ما وراء ذلکم، غیر از اینها آزاد و حلال. خب این میشه عموم عام دارد، عمومیت دارد، غیر از موارد مذکور هرچه باشد حلال و آزاد و مجاز. اما تخصیص خورد و اون این که اگر مردی شخصی رو به ازدواج خود در آورد، بعد بخواد دختر برادر او را یا دختر خواهر او رو بگیرد، اینجا اذن زوجه اولیه لازم است. فرزند برادر، دختر برادر و دختر خواهر نمیتونن حووی عمه خود، حووی خاله خود بشوند مگر به اذن اونها. خب این مخصص اون آیه هست. آیه میگفت احل لکم ما وراء ذلکم، اما سنت میگن الا در این یک جا. اگر بخواهی خواهرزاده و برادرزاده را حووی عمه و خاله بگیری، اذن عمه و خاله لازم است. یا مثال دیگر، آیه ربا تخصیص خورد به اون سنتی که دلالت می کند ربا بین ولد و والد، ربا بین زوج و زوجه، بین کافر و مسلم جایز است. این یک دلیل. دلیل دوم، اذا لم نقل به جواز تخصیص کتاب به خبر واحد، اگر قائل نشویم که تخصیص کتاب به خبر واحد جایز است، لزم القاء الخبر بالمره، نتیجهش لازم می آید بی ارزش بودن خبر واحد از اساس. چرا؟ از ما من حکم مروی به خبر الواحد الا به خلافهی عموم الکتاب، هیچ حکمی نداریم که با خبر واحد به ما رسیده باشد مگر در مخالف با او عمومات کتاب رو داریم. و چون از اون ور به جای خود مسلم پذیرفته شد که خبر از اساس بی ارزش و بی اعتبار و فاقد ارزش نیست، بنابراین می فهمین تخصیص کتاب به خبر واحد جایز است. این همون قیاس استثنایی. اگر الف باش، اگر الف نباشد باید ب باشد، اما ب نیست پس الف هست. خب ایشون میفرمایند که ولا یخلو الوجه الثانی ان اقراق، این وجه دوم که تمام اخبار واحد مخالف با عمومات قرآن هست. این کلمه مخالف، این یه مقداری اقراق دارد. چرا؟ لأن زیرا بسیاری از آیاتی که وارد شده است نسبت به صلات و زکات و صوم و حج و بیع و اینها، واردتون فی مقام اصل تشریع، این برای بیان اصل تشریع بود، و لعجل ذلک تحتاج الی البیان، لذا نیاز به بیان و تبیین دارد. و خبر الواحد بعد ثبوت حجیتهی، خبر واحد البته بعد از اینکه ثابت شد حجت است، خبر واحد یکون مبینا لمجملاته، میتونه مجملات قرآنی رو تبیین کند، و موضحا لمبهماته، میتونه مبهمات قرآنی را واضح کند. ولا یعد مثل ذلک مخالفا للقرآن و معارضا له، ولی رفع اجمال و ابهام را مخالف نباید گفت، بل یکون فی خدمت القرآن. و الغایت المهم من وراء حجیت خبر الواحد هو ذلک، اساسا غرض پشت پرده از این که خبر واحد حجت شد همین است که در خدمت قرآن باشه. خب در هر حال چه بپذیریم خبر واحد مخصص هست یا مخصص نیست، لو قلنا به جواز تخصیص القرآن به خبر الواحد، اگر بپذیریم هم که قرآن را میشه به خبر واحد تخصیص زد، لا نجیز و نسخهو به، اما نسخ قرآن به خبر واحد مسلم جایز نیست. نکته نسخ و تفاوت ماهوی نسخ با تخصیص رو در جلسه آینده عرض خواهیم کرد. چرا لا یجوز نسخ القرآن بالخبر الواحد؟ لأن الکتاب قطعی و ثبوت، صدور کتاب قطعی است و خبر الواحد ظنی و صدور، اما خبر واحد ظنی و صدور است. فکیف یسوق نسخ القطعی به ظنی؟ چگونه جایز است قطعی و صدور را به واسطه ظنی و صدور نقض بکنی و نسخ بکنی؟ خصوصا اذا کان النسخ کلیا لا جزئیا، مخصوصا اگر نسخش هم کلی بود. اونجا بود کتب علیکم الصیام، بعد یه خبر واحدی بیاد تمام این حکم را از اساس نسخ کند. بله، یه بار بخشش رو نسخ می کند، حکم 3 جزء دارد، 4 جزء دارد، 5 جزء دارد و اون خبر واحد 1 جزء، 2 جزء، 3 جزء او رو از بین می برد و متلاشی می کند. این یه حرفی. اما بیاییم کلی و از اساس نسخ بکنیم به خبر واحد، این لا یجوز، خصوصا اذا کان نسخ کلی لا جزئی. خب نسخ کلی یعنی چه؟ ای رافعا للحکم من رأسه، حکم رو بخواد از اون اساس بردارد. این هم یک مطلب. بحث بعدی که بتونیم یه پیش مطالعه روش انجام بدیم این است که اگر مولا چند تا امر رو گفت و بعد از این چند تا آم یه استثناء آورد، آیا این استثناء به جمله اخیری میخورد یا به همه جمل؟ این بحثیست که نسبتاً کاربرد عملیاتی و فقهی هم دارد. و بعد یه بحثی باید بکنیم که معنای حقیقی نسخ و تخصیص چیست و چه تفاوتی بین این دوتا برقرار است. این انشاءالله پیش مطالعه خواهید فرمود. سابقا هم مکررن عرض شد که بخش عمده کار بر دوش متعلم است. 80% کار متعلم است، عوامل جانبی میشن 20% کار. اما سوالات این بخش یادداشت بفرمایید. سوالات این بخش اقوال در تخصیص کتاب به خبر واحد را بیان نمایید. سوال دوم، منشأ قول سوم چیست؟ که میگفت اگر سابقا تفصیل خورده است، اگر سابقا تخصیص خورده است بتونه دوباره تخصیص بخورد و الا نمیتونه به خبر واحد تخصیص بخورد. منشأش چیست؟ عرض کردیم منشأش این است که عام مخصص رو این گروه مجاز میداند. سوال بعد، اون آیه سوره نساء را با مراجعه به قرآن، یعنی مراجعه بفهمیم به سوره نساء، موارد حرمت نکاح بر اساس آیه را بیان نموده، شاهد مثال استشهاد به این آیه چیست؟ سوال بعد، آیا هر گونه رفع ابهامی را مخالفت میگوییم؟ بنابر نظر کتاب خبر واحد نسبت به قرآن در چند شأن قابل بحث است؟ جواب داده شد 2 شأن. 1، آیا خبر واحد میتواند مبین مجملات قرآنی باشد؟ 2، آیا خبر واحد میتونه مخصص و مقید عمومات و اطلاقات قرآنی باشد؟ 2 مقام بعد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. الفصل السابع، تعقیب الاستثناء للجمل المتعدده. یکی از مباحث در فصل عام و خاص، در باب عام و خاص، این بحث است که اگر چند تا جمله داشتیم یا به تعبیر بهتر چند تا عام داشتیم و سپس یک استثناء آمد، مثلا همین آیه قرآن، الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، کسانی که به زنان محصنه اتهام زنا میزنند ولی نمیتونند چهار شاهد اقامه کنند. فجلدوهم ثمانین جلده، این یک جمله، یک حکم عام، 80 تازیانه اونها رو بزنید. دو، لا تقبلوا لهم شهادتا ابدا، دیگه شهادت اینها الالعبد ابدا قابل قبول نیست. اینم یک حکم عام، یک جمله. سه، و اولئک هم الفاسقون، اینها فاسقن، لذا اون احکامی که برای عادل جاریست اینها ندارن، امام جماعت نمیتونن وایسن. سه تا عام داریم، فجلدوهم ثمانین جلده، یک، لا تقبلوا لهم شهادتن ابدا، دو، اولئک هم الفاسقون، سه. بعد یه تخصیص داریم، یه استثناء داریم، الا الذين تابوا من بعد ذلك و اصلحوا، مگر افرادی که بعد از این اتهام توبه کنند. خب سوال این است، این استثناء، این تخصیص، این مخصص ما آیا فقط به اون جمله آخری میخورد؟ یعنی اولئک هم الفاسقون الا ان یتوبوا. اما اون بحث فجلدوهم ثمانین جلده و لا تقبلوا لهم شهادتا ابدا به قوت خود باقی است. بله، بعد از توبه دیگه حکم فسق بر اونها بار نیست. یا نه، به همه این جملات برمیگردد. یعنی اگر الا الذين تابوا، اون لا تقبلوا لهم شهادتا ابدا رو هم تخصیص میزنند. آیا ظهور دارد در این که فقط به جمله آخر برگردد؟ آیا ظهور استثناء و تخصیص این است که مخصص همه جملات قبلی است یا نه اجمال دارد، نه ظهور در احتمال اول دارد نه ظهور در احتمال دوم، اجمال دارد؟ البته در هر حال اون جمله آخر تخصیص خورد، چون در قول اول این بود که فقط جمله آخر تخصیص خورد، در قول دوم این بود همه جملات تخصیص خوردن. پس این دو در این نظر مشترکن که به هر حال جمله آخر تخصیص رو خورده است. ولی بحث این است که آیا ظهور کلام در چیست؟ ظهور دارد در تخصیص آخری فقط یا ظهور دارد در تخصیص همه؟ بگیم اجمال دارد. هر کدام از این گروه برای خود ادله‌ای رو اقامه کردن، این بحثش در کتب تفصیلی در مقاطع بالاتر مطرح است. اجمالاً اون مقداری که فعلا در این حد ما بدانیم لازم و مفید هست اینه که استثناء امکان دارد به آخری برگردد، به اون جملات سابق کاری نداشته باشه و ممکن است به همه برگردد. این دو احتمال امکان دارد، محال نیست. ولی کلام در اینه که ظهور آیا دارد یا ظهور ندارد. بحث ظهور و عدم ظهور هست. خب در این گونه موارد ما باید به عرف برگردیم، به عقلا برگردیم، چون بحث تعیین مدالیل الفاظ بحث عرف و عقلاست. ببینیم آیا در نظر عقلا ظهور این نوع تعابیر این است که مخصص فقط از جمله آخر است، یا این استثناء مخصص تمام جملات سابقی است. باید مراجعه کنیم به عرف و عقلا. و اگر از نظر عرف و عقلا ظهور منعقد شد در این که مخصص آخری است فقط یا مخصص همه است فقط، این فبه ها، و الا قابلیت استدلال از باب ظهور از دست خواهد رفت. تعقیب الاستثناء للجمل المتعدده، اذا تعقب الاستثناء جملا متعدده، اگر به دنبال بیاید استثناء جمله های متعددی را. مثال، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهدا فجلدوهم ثمانین جلده، زیلین یه خط بکشید، شماره یک، ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا، زیلین هم خط بکشید، شماره دو، و اولائک هم الفاسقون. زیر اینم خط بکشیم، شماره 3. الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا. زیر این جمله هم خط بکشیم، بشه مخصص خاص. فان الله غفور رحیم. ففی رجوع الاستثناء، این جمله چهارمی، الى الجمیع، یعنی 1 و 2 و 3، او الى الجمله الاخیره، یا فقط به اون جمله 3 برمیگردد، اقوال فیه، اقوال. قول اول این است که این استثناء به تمام این جمل برمیگردد، یعنی تمام جمله 1 2 3 تخصیص خورد به این استثنایی که آمد. کمان که اگر میگفت اکرم الفقرا و اطعمهم و البسهم الا الفاسقین، این الا الفاسقین به کل 3 جمله قبل تخصیص میزند. اگر بخواد فقط 1 جمله رو تخصیص بزند، او نیاز دارد به دلیل، او باید قرینه داشته باشد. قول دوم، ظهور الکلام فی رجوع الاستثناء الى الجمله الاخیره، استثناء فقط به این جمله آخری تخصیص میزند، کلام در این ظهورش منعقد شد. چرا؟ لکونها اقرب، والاقرب یمنع الابعد. قول سوم، عدم ظهور کلام فی واحد منها، کلام ظهور ندارد، نه در اون رجوع به جمیع و نه در رجوع به آخری فقط. و ان کان رجوعه الی الاخیره متیقنا علی کل حال، البته رجوعش به اون جمله آخر و اینکه به هر حال جمله 3 در این مثال قرآنی تخصیص خورد، این قدر متیقن است، چون چه به همه برگردد چه به آخری برگردد، این آخری تخصیص خورد. لکن الرجوع الیها شیئون و ظهوره فیها شیئون آخر. لکن این که بگیم رجوع به او می کند یه حرف است، این که بگیم ظهور در او دارد یه پیام بالاتری است، یه حرف دیگری است. این که بگیم رجوع می کند نه از باب ظهوره، از باب این است که ولو ظاهر در جمیع هم باشد، بعض رو می گیرد، چو 100 آیت 90 هم پیش ماست. پس اگر شما بگیر ظهور دارد در رجوعش به جمیع، باز رجوع به اخیر می کند. یا بگیم ظهور دارد در اخیر، خب اخیری درش مورد تحقق قرار گرفت در هر دو حال. خب ایشون می فهمن لا شک فی امکان رجوع الاستثناء الى خصوص الاخیر او الجمیع، بحثی نیست که ممکن است این استثناء فقط به جمله آخری برگردد، به اون اولئک هم الفاسقون، یا به همه برگردد. اما و انما الکلام فی انعقاد الظهور، زیر کلمه انعقاد الظهور میشه علامت گذاشت، لواحد من هما عند العقلا، بحث گفتگو در این است که ظهور منعقد میشود در کدام یک از این دو احتمال در نظر عقلا. فل استثناء کما یحتمل رجوعه الى الاخیره، این استثناء همچنان که احتمال میدیم رجوع به اخیره کند، همچنین احتمال میدیم رجوع به همه اینها بکند. و تعیین به حاجت الى دلیل قاطع، تعیین این که آیا رجوع به همه میکند یا رجوع به فقط آخری، ظهور در آخری دارد یا ظهور در همه، نیازمند است به دلیل و قرینه. و ما ذکر من الدلائل للاقوال الثلاثه، و اون ادله‌ای که برای این اقوال گفته شده، لا یخرج عن کونها قرائن ظنیه، این قرائن ظنیه هست، و الظن لا یغنی عن الحق شیئا، غیر مثبته للظهور، مثبت ظهور که بشه حجت برای ما شرعا نیست. بحث بعدی، النسخ و تخصیص. در پایان بحث عام و خاص به مناسبت بحث نسخ رو هم مطرح میکنند. تعریف نسخ چیست؟ تفاوت نسخ با تخصیص چیست؟ و همچنین تفاوت نسخ در احکام عرفیه و نسخ در احکام شرعیه چیست؟ اینا اجمالاً مباحثی است که در این فصل مورد کلام است. اما از نظر لغت، نسخ یعنی ازاله، برداشتن. ناسخ یعنی مزیل، اما در اصطلاح، در اصطلاح فقهی، نسخ یعنی حکم شرعی به واسطه یک دلیل شرعی برداشته شود. اما مهم این کلمه اماست، به طوری که اگر این دلیل ناسخ نبود اون حکم اولیه کماکان ثابت بود. حالا مثال عرفی، مولا میگوید اکرم العلماء، به طور جدی یعنی اراده استعمالی و جدیه او اکرام جمیع العلماست. یک ماه، دو ماه، سه ماه عمل کرد، بعد مولا دید نه، اکرام همه علما این تالی فاسد دارد، میگوید که از این لحظه به بعد لا تکرم العالم الفاسق. اگر نبود این جمله لا تکرم العالم الفاسق، اون اکرم العلماء که اراده جدیه‌اش هم به عموم بود کماکان ادامه داشت. اما این دلیل دوم یا جلوی او رو میگیرد در این محدوده. از این مطلبی که الان گفته شد به دو نکته شما باید پی ببرید و انشالله پی برده اید. نکته اول این است، در تخصیص یارتون بود قبلا عرض کردیم، در تخصیص مولا ابتداعا که عام رو صادر می کند، اراده استعمالیش عامه ولی اراده جدیش به عام تعلق نگرفت. از همون آغاز صدور حکم، از همون آغاز صدور حکم اراده جدیه مولا به خاص تعلق گرفت. اما در نسخ این چنین نیست، در نسخ از ابتدا اراده جدیه به عام تعلق گرفت، سپس بعد از مقطعی اراده جدیه عوض شد. اراده جدیه به 100 بود، اراده جدیه به 90 تبدیل شد. این یک نکته. نکته دوم، تخصیص اصطلاحی در ناحیه افراد است. اکرم العلماء الا الفساق، این الا الفساق بخشی از اون مجموعه افراد عام رو زمین میزند. اما نسخ تخصیص ازمانی است، میگوید این حکمی که میتوانست استمرار زمانی داشته باشد این استمرار زمانیش از بین رفت. نسخ جلوی استمرار زمانی رو میگیرد، تخصیص جلوی تعمیم افرادی رو میگیرد. البته بعداً در جلسه بعد عرض خواهیم کرد که نسخ در احکام شرعی و در تعابیر شرعیه غیر از این نکته است که الان گفتیم. یعنی یه بار در قوانین عرفیه بحث نسخ مطرح است، مولا اول فکر میکند باید بگه 100، اراده جدیش هم 100، بعد از دو هفته میفهمه این اشتباه بود، میکنه 90. این میشه نسخ در همون احکام عرفیه. ولی در احکام شرعیه به این صورت نیست. پروردگار از ابتدا میدانست که مصلحت چیست، تا چه مقطعی مصلحت به 100 است، از چه مقطعی مصلحت به 90 است. این در مباحث بعد انشاءالله خواهد آمد. و یه نکته این که نسخ در آیات آیا ما داریم یا نداریم اختلافی است. بعضی گفتن که ما خارجاً در آیات قرآنی نسخی نداریم، بعضی گفتن مقدار کمی نسخ هست، کمان که در کتاب دو موردش رو پذیرفتن، بعضی موارد بیشتری رو پذیرفتن. این دو سخط رو تطبیق کنیم تا بعد بحث بعد. هن نسخ فی اللغه هو الازاله، در لغت نسخ به معنای ازاله و برطرف کردن است. اما و فی الاصطلاح رفع الحکم الشرعی به دلیل شرعی متأخر، برداشتن یک حکم شرعی را به واسطه یک دلیل شرعی متأخری که علی وجه به نحوی که لولاه لکان ثابتا. این ضمایر رو دقت کنیم، لولا اون دلیل متأخر، لولاه، لولا اون دلیل متأخر لکان اون حکم شرعی اولیه ثابتا، او کماکان استمرار داشت. رفع حکم شرعی به واسطه یک دلیل شرعی که متأخر است، به نحوی که اگر نبود این دلیل شرعی متأخر لکان ثابتا، اون دلیل قبلی به قوت خود باقی بود. البته عرض کردم این مطلب، این تعریف، تعریف دقیقی نیست، خواهد آمد در بحث صفحه بعد که در احکام شرعی که از ناحیه مولا صادر می شود مطلب با یه تفاوتی است، با یه توضیحی است. و همچنین کلمه رفع یک نکته ای دارد، یعنی اصلاحی باید بشه که در بحث بعد خواهد آمد. فعلا این تعریف اصطلاحی اجمالی. و به ذالک علم ان النسخ تخصیص فی الازمان، نسخ تخصیص در زمان است. یعنی می گفت اکرام عالم اگر نبود دلیل ناسخ در زمان 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 جاری است. در زمان 6 نسخ شد، دیگه جلوی این استمرار زمانی رو گرفت. ایمان اون ان استمرار الحکم، مانع استمرار حکم است. لا ان اصل ثبوته، نسخ مانع از اصل ثبوت حکم نیست. و بذالک علم ان النسخ تخصیص فی الازمان لا ان اصل ثبوته. و الا میگه تا الان بود در تخصیص اصطلاحی، وقتی دلیل خاص رو ما فهمیدیم میفهمیم عجب از همون اول اراده جدیه مولا به این محدوده ضعیف بود، منظور از ضعیف نه اون محدوده کمتر، ولو در بیان القاء مطلب ما فکر میکردیم عام مراد اوست، ولی وقتی خاص آمد میفهمیم نه، مراد او 70% نه 100%. اما در تخصیص اینطور نیست، از اول تا به امروز 100 بود، بله از امروز به بعد شد 70. ولنذکر مثالا، قال سبحانه تبارک و تعالی یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه ذلک خیر لکم و اطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحیم. خب فرض الله سبحانه علی المؤمنین اذا ارادوا مناجات الرسول ان یقدموا قبله صدقه. طبق این آیه پروردگار واجب نمود کسی که میخواد با پیامبر نجوا بکند باید قبلش صدقه بده. ثم ان الصحابه لما نهوا عن المناجات حتی يتصدقوا، صحابه وقتی نهی شدن از نجوا مگر اینکه قبلش صدقه بدن، تا الان میدیدن این نجوا هزینه مالی، بار مالی ندارن، خب همه میپذیرفتن. اما از این به بعد دیدن نه، این کار بار مالی دارن. اینجا اون نشون داده شد که آیا تا به حال این نجوا و احترام به خاطر چه بود؟ به خاطر استفاده از پیامبر بود یا به خاطر بیخرج بودن و بعد اون دگ و فنگی که ازش به دست میاد؟ وقتی که بحث بار مالی و اینها به وجود آمد، صحابه کنار کشیدن. زن کثیر من الناس من التصدق، بسیاری از مردم این تصدق برای اونها سنگین بود و نتیجتاً کفو عن المسئله، که اینها دیگه خودشون از سوال کردن صرف نظر نمودند. فلم یناجه الا علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام، صرفا امیرالمؤمنین بود که صدقه را میداد و سپس نجوا می نمود. خب این آیه، ثم نسخت الایه بما بعدها، این آیه به یه آیه دیگری نسخ شد. اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب الله علیکم فاقیموا الصلاة واتوا الزکات واطیعوا الله ورسوله والله خبیر بما تعملون. خب ان النسخ فی القرآن الکریم نادر جدا، نسخ در قرآن بسیار کم است. ولم نعثر علی النسخ فی الکتاب، و دست نیافته این بر مورد نسخی در قرآن الا فی آیتین، مگر در دو مورد. احداهما ما عرفت، مورد اول این مورد همین آیه نجوا، و ثانیه قوله سبحانه، مورد دوم این آیه. والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجن وصیتا لازواجهم متاعا الى الحول غیر اخراج. خب این آیه مضمونش این است که کسی که مرگش فرا رسید و همسری رو به جای گذاشت، این باید برای همسر خودش وصیت کند که تا یک سال بهره‌مند بسازد او رو و از اون خانه شوهر بیرونش نکنند. خب مگر اینکه خودش بخواد بره بیرون، فعلا خرج نکنه از محل کلام خارج. حسب این آیه همسر شخصی که از دنیا رفت تا یک سال در اون خونه خواهد بود و سهمی دارد. ولی بعد این آیه نسخ شد. به چه آیه نسخ شد؟ به این آیه که والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن به انفسهن اربعت اشهرن و اشرا. این آیه دوم شد ناسخ اون آیه اول و اون اینطور شد که مدت انتظار یک سال نیست، 4 ماه و 10 روز هست. خب پس بنابراین دو مورد بنابر نظر کتاب برای نسخ از قرآن هست. یک مورد اون آیه نجوا، مورد دوم بحث عده زنان، عده وفات و بحث لزوم وصیت تا یک سال برای زن یا عدم لزوم او. میفرمان و اللام فی الحول اشارتون الى الحول المعهود بین العرب قبل الاسلام. این الف لام که در الحول آمد الف لام عهد است، اشاره دارد به اون حولی که معهود بود بین عرب قبل الاسلام. یعنی الحول الف لام عهد، یعنی همان حولی که در ذهن شما ها هست و قبلا اجرا می شد. خب اون چه بود؟ حیث و کانت النساء یعتدن الى حول. در زمان عرب زنان تا یک سال عده می گرفتن. خب وقد امضاه القرآن، قرآن در آغاز او رو امضا نمود که بعض ما امضاه من السنن رائجت فیه، همانند این که بعضی از سنت های رائج دیگر رو هم امضا نمود. البته نه هر سنتی را، بعضی از سنت ها را. چرا؟ لمصلحت هو اعلم بها، به جهت مصالحی که او خداوند عالم عالم تر بود که جهت این امضا چیست. ثم نسخت به قوله سبحانه، سپس نسخ شد به این آیه والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن به انفسهن اربعت اشهر و اشرا، 4 ماه و 10 روز شد عده. خب بحث بعدی که تفاوت‌های نسخ و تخصیص و تفاوت نسخ در احکام عرفیه و احکام شرعیه و حقیقت نسخ در احکام شرعیه چیست، این مطلبی است که انشاءالله در جلسه آینده عرض خواهیم نمود. اما سوالات این بحث برای استثناء متعقب از جمل متعدده، مثالی غیر از مثال کتاب رو طرح نمایید و نزاع را در او مطرح نموده و نظر کتاب در رابطه با این نزاع چیست. سوال بعد، معنای لغوی و اصطلاحی نسخ چیست؟ از نسخ و تخصیص کدام یک تخصیص در ازمان هستند و تخصیص در ازمان یعنی چه؟ یعنی مانع عن استمرار الحکم. دو مورد نسخ در قرآن را بنابر نظر کتاب بیان نمایید.